د 12 ساعت خبرونه روسي خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
رضوان مراد تشکر و خسته نباشید. تشکر از شما که رادیو آزادی رو بشنوین. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل است. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این مجموعه خبری نیم ساعته با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما هستیم. برمیگردم با فهرست کامل تر داشته های این مجموعه خبری. اما حالا در شروع تازه ترین خبرها را از مقیم نائب بشنوید.
رئیس جمهور حامد کرزی میگوید اتهامات وارد شده بر جنرال عبدالرشید دوستم باید از سوی ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی شوند. رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو دیگر تحت هیچ شرایط حتی اگر دفاع از افغانان و یا عساکر خارجی هم باشند اجازه ندارد تا بر خانه های افغانان عملیات هوایی را انجام دهند. و از یک مقام نیروهای بحری ایران نقل قول گردیده است که این کشور در مراحل ابتدایی طرح ساختن یک تحت البحری دارای قدرت اتمی قرار دارد. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید اتهامات وارد شده بر جنرال عبدالرشید دوستم باید از سوی ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی شوند. حامد کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گزارش‌های را رد کرد که گویا آقای دوستم با دخالت در امور استخراج معدن در کشور به خیانت ملی متهم شده است. وی گفت
کسی جنرال سر دوستم متهم به خیانت ملی نکرده و حقایق با تصفیه شد، راست و دروغ معلوم شد. که اگر راست بود طبیعی است که قانون باید رای خود بگیرد و منفعت مردم را تضمین کند. اگر دروغ بود کسی که را فرارده او جزای خود بگیرد.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که معاون لوی سورنوالی این کشور به رادیو آزادی گفت که این اداره به اساس نامه شورای امنیت ملی افغانستان تحقیقات را در مورد قضیه جنرال عبدالرشید دوستم آغاز کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو دیگر تحت هیچ شرایطی حتی اگر دفاع از افغانان و یا عساکر خارجی هم باشد اجازه ندارد تا بر خانه های افغانان عملیات هوایی را انجام دهند. حامد کرزی امروز گفت او در زمینه با جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بعد از حمله هوایی هفته گذشته در ولایت لوگر به تفاهم رسیده است. پلیس افغان میگوید در عملیات تصفیهی که از صبح دیروز در افغانستان آغاز شد 50 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان گفت در این عملیات مشترک اردوی ملی و قوای ائتلاف به رهبری ناتو در ولایت بغلان، لوگر، غزنی، قندار و زابل 30 تن از افراد مسلح مخالف کشته شدند. از سوی دیگر آمر پلیس ولسوالی سنگینی ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت 20 تن دیگر در جریان زد و خورد 8 ساعته میان طالبان و پلیس در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند کشته شدند. او گفت در این درگیری ها دو پلیس نیز کشته شده است. رادیو آزادی از یک مقام نیروهای بحری ایران نقل قول گردیده که میگوید ایران در مرحله ابتدایی طرح ساختن یک تحت البحری دارای قدرت اتمی قرار دارد. خبرگزاری فارس از امیرالبحر عباس زمینی معاون نیروهای بحری ایران در امور تکنولوژی نقل قول کرده که میگوید ایران به انجام عملیات فاصله های دور به این نوع تحت البحری ها نیاز دارد، اما درباره هدف این برنامه جزئیات داده نشده است. گفته می شود که امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا قادر به ساختن این گونه تحت البحری می باشد و هند همین اکنون در پی انکشاف آن می باشد. وزیر خارجه بریتانیا می گوید کشورهای غربی تا هنوز در تلاش یک راه حل صلح‌آمیز در مورد بحران سوریه می باشد و مداخله نظامی در این کشور را مانند لیبیا در نظر ندارد. ویلیام هیک که در اسلام آباد در این مورد صحبت می کرد بحران سوریه را با بحران سالهای 1990 در کشورهای بالکان مقایسه کرده گفت
This is reminiscent of Bosnia in the early 90s.
این یادآور ر وضعیت بوسنیا در اوایل سالهای 1990 میلادی می باشد. بنان فکر نمی کنم که ما با بحران این کشور همچو وضعیت در لیبیا در سال گذشته بنگریم. تمام کوشش ها که در زمینه حمایت از انتقال و حل صلح‌آمیز منازعه در سوریه جریان دارد، زیرا هر حل خشونت آمیز به طور روشن تلفات و مشکلات بیشتری را برای مردم سوریه به بار خواهد آورد. وزیر خارجه بریتانیا همچنان حکومت سوریه را به خاطر استفاده از سلاح ثقیل و شبه نظامیان علیه افراد ملکی محکوم کرد. هزاران تن از اتباع روسیه امروز راهپیمایی را در مسکو برای انداخته، خواهان برکناری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و اصلاحات در سیستم انتخابات این کشور شدند. یک تن از اشتراک کنندگان این مظاهرات که خود را اندری کارمند یک دفتر معرفی کرد به رادیو آزادی گفت اعتراض کنندگان از حاکمیت غیر قانونی پوتین ناامید شدند. چرا ما امروز گرده هم آمده ایم؟ زیرا ما علیه بیقانونی، بیعدالتی و علیه پوتین و تمام مقامات او قرار داریم. آنها آنچی را که در کشور جریان دارد نمی بینند و نمی خواهند که ببینند. آنها برای مردم می گویند که اعتراض کنندگان وطن پرست نیستند. بعد از احضار تعداد از رهبران اپوزیسیون روسیه توسط سارنوالان انتظار نمی رود که رهبران عمده مخالفین در این مظاهرات اشتراک کنند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:36 به وقت کابل است. در ادامه این برنامه با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید.
کسی جنرال صدر دوستم متهم به خیانت ملی نکرده، این که در مطبوعات برا بدون حرف عبایده است.
جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. از وضعیت زلزله زدگان در بغلان به شما خواهیم گفت. همچنان خواهید شنید که عملیات به هدف تامین امنیت جاده کابل بامیان آغاز شده.
پوستای خود اعتراض کردیم که در نقاط بارز حمله بودن که دشمن از اون نقاط همیشه تهدید میکرد مسیر سرک و می میدن.
نظر مردم را در مورد فساد اداری گرفتیم.
تقریبا در 90% فساد اداری است، زیادتر در سطح بالا. سطح بالا را به خاطر از ما میگیم که سطح بالا جور نباشه، سطح پایین جور نمیباشه.
قرار است بازی‌های تابستانی المپیک در چند هفته آینده در شهر لندن آغاز شود. ماه رمضان روی فعالیت این ورزشکاران مسلمان چه تأثیر خواهد داشت؟ البته ورزشکاران افغان هم در این مسابقات شرکت دارند. در گزارش جالبی از مرکز خبری رادیو آزادی خواهید شنید. حالا گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تایید میکند که گزارش‌های در مورد دخالت جنرال عبدالرشید دوستم در امور معادن نفت صفحات شمال از سوی شورای امنیت ملی این کشور دریافت شده. حامد کرزی که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد، خواهان تحقیقات همه جانبه در مورد این قضیه شد. این اظهارات رئیس جمهور افغانستان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که معاون لوی سرنوالی افغانستان و رادیو آزادی از آغاز بررسی‌ها در مورد اتهامات وارد شده بر آقای دوستم خبر داد. در این حال جبهه ملی افغانستان اتهامات بر جنرال دوستم عضو هیئت رهبری این جبهه را رد کرده است. سحر دیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه رئیس جمهور کرزی پذیرفت که در سالهای گذشته به محافظه‌کاری و مصلحت پذیری متهم شده است، اما گفت که این بار در مورد قضیه دخالت در استخراج معدن نفت از هیچ گونه مصلحت کار گرفتن نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی که بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، منابع طبیعی این کشور را سرمایه ملی افغانستان خواند و گفت که در مورد این قضیه با جدیت بررسی‌های صورت می‌گیرد. حامد کرزی در بخش صحبت‌هایش گزارش‌های را رد کرد که گویا جنرال دوستم بنابر ایجاد موانع در برابر استخراج معدن نفت حوزه آمودریا به خیانت ملی متهم شده است.
کسی جنرال صدر دوستم متهم به خیانت ملی نکرده، این که در مطبوعات برا بده حرفی عبایده است. ولی زمانی که گزارش رسمی میرسد به کابینه افغانستان و جلسه امنیت ملی افغانستان راجع به ممانعت سرمایه گذاری در افغانستان، دولت افغانستان مکلف به ایستور یک مسئله بزرگ منافع ملی افغانستان است. از این بر مردم افغانستان روزگار پیدا میشه. یک مسئله پیگرد قانونی است و حقایق با تثبیت شد، راست و دروغ معلوم شد، قانون باید راه خود بگیره.
این اولین عکس العمل رئیس جمهور کرزای در مورد معرفی جنرال دوستم به لوی سارنوالی افغانستان است. این در حالی است که یک روز قبل معاون لوی سارنوالی افغانستان در صحبت با رادیو زادی گفت تحقیقات در مورد قضیه مزاحمت در کار استخراج نفت حوزه آمودریا از سوی جنرال عبدالرشید دوستم را آغاز کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی گفته است که اگر این اتهامات درست ثابت گردد، جنرال دوستم به عنوان خائن ملی شناخته شده و به حبس ابد و یا اعدام محکوم خواهد شد. اما جبهه ملی اتهامات وارد شده بر جنرال دوستم عضو هیئت رهبری این جبهه را به شدت رد کرده و آن را توطئه علیه آقای دوستم و این جبهه خوانده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی نیز تاکید می کنند که در مورد این قضیه باید بررسی های همه جانبه صورت گیرد. فاروق بشر یکی از این کارشناسان حقوقی در صحبت با رادیو زادی گفت
هر کسی که قانون نقض میکنه یک جرم از خیانت ملی، یک جرم سیاسی نیست و یک جرم حقوقی است که توسط قانون جزایی تنظیم میشود. در اینجا مسائل سیاسی هم نقش عمده داره و شاید یکی دیگه که به این موضوع جنبه سیاسی بتن ممکن است داده بتنن، اما ما فکر میکنم که کاملا یک جنبه حقوقی و داره که اگر مخبر شود که اینا همینچون از عمل را انجام دادن قانون جزا سرجام قابل تطبیق است.
به اساس گزارش ها شورای امنیت ملی افغانستان پس از آن خواهان تحقیقات در خصوص دخالت جنرال دوستم در امور معادن کشور شده است که وزارت معادن افغانستان به این شورا شکایت کرده است که تعدادی از زورمندان در شمال افغانستان موانعی را در برابر کار شرکت هایی که سرگرم استخراج معادن نفتند ایجاد می کنند. گفته می شود که دو شرکت چینایی و افغانی قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را به دست آوردند. رئیس شرکت پترولیم چین در سفر رئیس جمهور افغانستان به چین از وی خواسته بود حکومت افغانستان باید به هدف تامین امنیت این حوزه نفتی اقدامات را انجام دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. در جریان هستید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان به مناطق از بغلان به شدت آسیب رسانده. قبلا گزارش هایی داشتیم که از گیر ماندن ده ها نفر زیر خرابه های خانه ها حکایت میکردن. حالا بیشتر در این مورد به شما میگوییم. به کابل میریم همین لحظه. مصطفی بشارت با ما. سلام مصطفی جان، خوش آمدی. لطفا به ما و شنونده ها بیشتر در مورد عزیب بگو که همین لحظه زلزله زدگان در چه وضعیت قرار دارن.
بله سلام بر شما. قسمی که شما گفتین خبرنگار رادیوی آزادی به محل حادثه و ولسوالی برکه ولایت بغلان، محلی که دو بار زلزله روز گذشته رخ داد و حدود 71 تن در زیر منازلشان ماندن، به اون محل خود رسانده است و از اونجا گزارش های را تهیه کرده. بنا به مشکلات تکنیکی که داشتیم ما نتونستیم خبرنگار خود را از محل حادثه با رادیو آزادی به تماس شویم و معلوماتی که اخیراً بر ما رسیده است از خبرنگار رادیو آزادی حبیب الرحمن قمندان امنی ولسوالی برکه گفته است که تاکنون اجساد دو تن از قربانیان زلزله را از زیر منازل تخریب شده بیرون کشیدند و متبقی 69 تن دیگر که در زیر خانه ها گیر ماندند جان باختند. همچنان خبرنگار آزادی در محل میگه که شماره از مردم در محل تلاش دارند که امی اجساد از زیر خانه ها و زیر خانه های تخریب شده بیرون بکشند، اما به گفته خود خبرنگار ما قسمت بخشی از یک کوه به بالای خانه های رهایشی افتیده که می باعث شده کار مردم محل کند ساخته است و مردم نمیتونند که اجساد به صورت فوری از محل از غیر خانه ها بیرون بکشند. همچنان مردم محل در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی از برخورد حکومت و از همین که حکومت تا کنون اقدامات لازم اجرا نکردن شکایت کردن و گفتن که از دو روز به این طرف یک بلدوزر را در اختیار مردم قرار دادن که مردم توسط یک بلدوزر تلاش دارن اجساد بکشن. و همچنان خبرنگار رادیو آزادی گفته است که امروز بعد از ظهر امروز والی بغلان رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان و معین وزارت فواید عامه به محل حادثه رسیده است و اونا محل از نزدیک دیدن کردن و همچنان با خود یک مقدار مواد خوراکی را آوردن که میخوان به مردم توزیع کنند. بله.
تشکر مصطفی بشارت از کابل در مورد آخرین تحولات در برای زلزله زدگان در بغلان گزارش می‌داد. گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. همونطور که پیشتر گفتیم، قرار است بازی‌های تابستانی المپیک در چند هفته آینده در شهر لندن آغاز شوند. قرار است 3000 ورزشکار از کشورهای اسلامی در این بازی‌ها اشتراک کنند. ماه رمضان روی فعالیت این ورزشکاران مسلمان چه تأثیر خواهد داشت تا لحظات دیگر در این مورد گزارش جالب داریم که خواهید شنید. اما حالا گزارش دیگری داریم که لوئیس آرانولی افغانستان میگوید یک تعداد از مقامات پیشین دولتی که از طرف محاکم مجرم شناخته شدند به کشورهای فرار کردند که تابعیتشان را دارند. مقامات لوئیس آرانولی این مسئله را یکی از مشکلات عمده در برابر تلاش‌های این اداره در امر مبارزه با فساد اداری میدانند. بیشتر در این مورد انعام عبدی میگوید
تابعیت دوگانه تعدادی از مقام‌های پیشین دولتی متهم به فساد اداری در افغانستان مانع پیگرد عدلی آنان شده است. لوئیس آرانولی افغانستان می‌گوید که حدود 20 تن از مقامات سابق دولتی که دارای تابعیت دوگانه‌اند به اتهام فساد اداری و اختلاس به سال‌های حبس محکوم شدند، اما با داشتن تابعیت دوگانه افغانستان را ترک کردند. رحمت الله نظری معاون لوئیس آرانولی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که محمد صدیق چکری سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف، حمید الله قادری سابق وزیر ترانسپورت، عبدالقدیر فطرت و نادر آتش رؤسای سابق افغانستان بانک و شرکت هوایی آریانا، وحید الله منور سابق جنرال قنسل افغانستان در کانادا و اشرف ناصری والی پیشین بادغیس از جمله این افرادند.
در مورد تمام اینها در وقت و زمانش به اساس قانون اجراات شده است. مشکل ما با اشخاصی می باشد که دارای دو تابعیت می باشد. هر وقتی که کدام جرمی را در افغانستان مرتکب می شوند، با استفاده از پاسپورت خارجی از افغانستان به آن کشور فرار می کنند. اگر ما با این کشورها قرارداد استرداد مجرمان را داشته باشیم خوب است. در غیر آن این کشورها مجرمان را به ما تسلیم نمی کنند.
با گفته آقای نظری در حال حاضر افغانستان با ایران، تاجیکستان، امارات متحده عربی و روسیه قرارداد استرداد مجرمین را امضا نموده است و کار روی قرارداد مشابه با ازبکستان ادامه دارد. وی گفت مقامات سابق دولتی که به جرم اختلاس و فساد اداری محکوم شدند در حال حاضر در انگلستان، امریکا و اروپا زندگی می کنند. آقای نظری افزود که لوئیس آرانولی پیوسته تقاضای برگشت این افراد را از پلیس بین المللی یا انترپول مطرح کرده است، اما به گفته وی به این خواست آنان پاسخ مثبت داده نشده است. در این حال کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان به هدف برگشتاندن مقام‌های پیشین حکومتی متهم به فساد باید موافقتنامه‌های استرداد مجرمین را با کشورهایی که آنان به سر می‌برند نیز امضا کند. ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از این آگاهان در این مورد چنین میگوید
با اونمو کشورها از طرق دیپلماتیک هر چی زودتر قراردادها را به امضا برسانند تا مجرمین خود را به دست بیارند و تصفیه حسابم راشان بکنند. اگر نشه مجرمین افزایش مییابد، همینطور هر افغانی که واسطه داره و دمی مقامات بالایی را داره یا از طریق واسطه یا از طریق رشوت خود را مقرر میکنند، در چند از او را از بودجه دولت و منافع ملی میزنند در جیب خود و میرن فرار میکنند.
لوئیس آرانولی میگوید که بعضی از معینان سابق وزارتها، رؤسای پیشین ادارات، تعدادی از والیان و سفرهای سابق، شماری از قماندانان سابق قطعات نظامی نیز که به جرم اختلاس و فساد اداری به حبس محکوم شدند، در حال حاضر در بیرون از افغانستان به سر میبرند. حکومت افغانستان همواره گفته است که مبارزه با فساد اداری در اولویت کاریش قرار دارد. رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه نیز در یک نشست خبری روی این مسئله تاکید کرد و گفت که حکومت داری خوب و از بین بردن فساد اداری از برنامه های اساسی حکومت افغانستان در دو سال آینده خواهد بود.
انعام عبدی بود با گزارش از کابل. و حالا نظر یک تعداد از باشندگان کابل را در مورد فساد اداری در اداره های حکومت افغانستان گرفته ایم.
نام وحید خوشبین هستم، دکتر هستم در یک شفاخانه کابل. ولی من فکر میکنم که دوستای کسایی که در مقامات بودن پای دولت کار میکنند دوستایشون تعقیب نمیشه. این لذتی است چرا کسی نیست که تعقیب کنه؟ کسایی که باید تعقیب کنه اونا خودشون دخیل هستن، دمی فساد اداری خودشون دخیل هستن. ولی تا جایی که دیدم میشه به نظر من روز به روز اضافه میشه.
اسم اسمت الله صمدی، افسر متقاعد. فساد اداری خود در سطح تقریبا در 90% فساد اداری است، زیادتر در سطح بالا. سطح بالا رو به خاطر از ما میگیم که سطح بالا جور نباشه، سطح پایین جور نمیباشه. مثلا در سطح پایین اگر فساد اداری میشه، در سطح بالا دوسیه‌ای میره، باید بررسی شود، قانون سر از تطبیق شود. برعکس اونجا معامله میشه. وقتی که خود آدم آلوده باشه، نمیتونه قانون سر پایین تطبیق.
نام ما زین راست، یکی از دکاندارای منده هستم. بیخی زیاد است فساد اداری، بیخی از حد زیاد است و خود منشای بالا در دست داره. مثلا وزیرا و کاندیدای پارلمان و حتی رئیس جمهور، خب کی تعقیبش کنه؟ وقتی اونم خودش در اداری فساد گرفتار باشه، پس کی میتونه او را تعقیب کنه؟ امکان نیست که کسی تعقیب کنه.
نظریات مردم بود. حالا گزارش بشنویم از بامیان در مورد آغاز عملیات به هدف تامین امنیت جاده کابل بامیان. دشمنان افغانستان به گفته مقامات امنیتی امنیت این راه را مختل می کردند. حالا بیشتر در این مورد از علی عرفان بشنوید.
به منظور تأمین امنیت سرک کابل بامیان از طریق دره غربند ولایت پروان، چندین پسته امنیتی در ساحه ولسوالی شنواری این ولایت ایجاد شد. سمنوال ضیاءالرحمن سیدخیل، آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت پروان، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی گفت:
امنیت راه مسیر جاده غربندها بامیان پروان بامیان، ما اقدام کردیم که فعلا ما در چندین نقاط ولسوالی شنواری پوستهای خود افراز کردیم که در نقاط بارز همجا بوده که دشمن از اون نقاط همیشه تهدید میکرد مسیر سرک عمومی میده.
این عملیات در ساحه ولسوالی شینواری به پایان رسیده و در ساحه ولسوالی سیاگرد ادامه دارد. آمر امنیت قمندانی امنیه پروان در این زمینه میگوید:
عملیات از داخل دره ها از ولسوالی شینواری برآمده به طرف ولسوالی سیاگرد حرکت کردیم که در ولسوالی سیاگرد هم میخواهد نقاط بارز ما به دست خود داشته باشیم.
اما اینکه در این عملیات چه تعداد نیرو و از چه نیروهای امنیتی افغانستان اشتراک دارند، آمر امنیت قمندانی امنیه پروان توضیح می‌دهد.
در این عملیات به تعداد 60 نفر امنیت ملی، به تعداد 250 نفر پلیس امنی، 100 نفر پلیس نظم عامه، 200 نفر اردوی ملی در این عملیات شرکت دارند.
این عملیات 3 روز است که ادامه دارد و چندین روز دیگر ادامه خواهد داشت. در دره غربند ولایت پروان در هفته گذشته چندین موتر باربری که مواد خوراکی و تیل را به بامیان می آوردند توسط مخالفان مسلح دولت به آتش کشیده شده است. اکنون این عملیات ادامه دارد تا امنیت سرک بامیان کابل در دره غربند ولایت پروان را تأمین نماید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا گزارش داریم بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. قرار است بازی های تابستانی المپیک در چند هفته آینده در شهر لندن آغاز شود. زمان آغاز این بازی ها برابر است با شروع ماه مبارک رمضان که در این ماه مسلمانان از صبح تا شام روزه می گیرند. قرار است 3000 ورزشکار از کشورهای اسلامی هم در این بازی ها اشتراک کنند. ماه رمضان روی فعالیت این ورزشکاران مسلمان چه تأثیر خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد فرشته جلال زای میگوید.
حداقل 3000 اشتراک کننده در مسابقات تابستانی المپیک که امسال قرار است در شهر لندن برگزار گردد، به این سوال برمیخورند که آیا غذا بخورند یا نه. این مسابقات از 27 ماه جولای الی 12 ماه آگوست برای 7 روز تمام جریان خواهند داشت که همه این مدت با ماه رمضان مطابقت دارد. عده‌ای از علمای دین به این باورند که مسلمانان می توانند در هنگام سفر روزه گرفتن را بر تعویق بیندازند. از این رو ورزشکارانی که جهت اشتراک در مسابقات المپیک به لندن سفر می کنند از این امر استثنایی استفاده کرده می توانند. نثار احمد بهاوی، تکواندوکار افغان که قرار است به لندن برود، باور دارد که این یک مسئله خیلی پیچیده است. وی میگوید برای خوب درخشیدن میخواهد که روزه گرفتن را تا بعد از ماه رمضان به تعویق بیاندازد.
خب چون ما یک مسابقه بسیار مهم داریم، یکی از آرزوهای هر ورزشکار است که در المپیک مدال بگیرن، از اون خاطر ناگزیر هستیم که روزه نگیریم، اما کفاره ش میتیم و یا قضایی باز بدن میگیریم. به خاطر که ما روزانه تمرین میکنیم و در جریان مسابقه خود به هیچ صورت نمیشه روزه بگیریم، به خاطر که حتما او ضرورت است باید ما بخوریم.
اما یک تعداد از حکومت‌های افراطی مانند ایران و عربستان سعودی شاید از ورزشکاران خود بخواهند که در جریان مسابقات روزه بگیرند. اگر چنین اقدام صورت گیرد، تعداد زیاد این ورزشکاران مسلمان با وضعیت مغلق روبرو خواهند شد. صدیق الله فدایی یکی از کارشناسان امور اسلامی به این باور است که ورزشکاران می توانند در جریان مسافرت روزه نگیرند.
قبل زی تزینو قرآن وی و این کنتم مریدن او علا سفرین فعدتم من ایام اخر.
آقای فدایی می گوید قرآن حتی به آن اده مسلمانان که در ماه رمضان سفر نمی کنند نیز اجازه می دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند. رونالد موگان رئیس بخش تغذیه در کمیته بین‌المللی المپیک میگوید زمانی که تقسیم اوقات بازی‌های لندن به کشورها فرستاده شد، هیچ کشور از چگونگی وقت برگزاری این مسابقات برایشان شکایت نکرده است. بها الفارا ورزشکار 24 ساله فلسطینی میگوید بعد از مشوره با یکی از علمای دین در شهرش غزه تصمیم دارد که روزه گرفتن را به ماه نوامبر به تعویق بیندازد.
حالا گزارش دیگری داریم در این مورد که در مسابقات قهرمانی سامبو کورش آسیا، تیم ملی سامبو کورش افغانستان با کسب 2 مدال طلا، 22 مدال نقره و 8 مدال برنز به کشور برگشت. محمد عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد که بیشتر در این مورد از احمد جوبین احمدی از کابل بشنوید.
در ادامه پیروزی های ورزشکاران افغان در رقابت های آسیایی، این بار تیم سامبو کورش افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا توانست 32 مدال به کشور بیاورد. محمد عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که الیاس احمد و زکیولا از ورزشکارانی هستند که مفتخر به کسب مدال طلا گردیدند.
تیم ملی سامبو کورش افغانستان یا در رده‌های سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت داشتند که مسابقات در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود و افغانستان به مقام 3 دست یافتند و ورزشکارانی که مدال طلا گرفتند الیاس احمد و زکی الله هستند که اینا توانستند با درخشش خوب مفتخر به کسب مدال طلا شوند.
با گفته آمر نشرات کمیته ملی المپیک، علاوه بر 2 مدال طلا، بازیکنان افغان قادر به کسب 22 مدال نقره و 8 مدال برنز نیز شدند. در پایان این بازی ها قزاقستان در مقام نخست، ازبکستان در مقام دوم و افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفت. اینکه به نمایندگی از افغانستان چند ورزشکار مربی به هیئت در این بازی ها اشتراک داشتند، باز هم از آمر نشرات کمیته ملی المپیک میشنویم.
هدف رقابت های سامبو کورش هم از افغانستان 36 ورزشکار در کتگوری سنی جوانان و نوجوانان و بزرگسالان شرکت داشتند که در ترکیب از اینا 4 نفر مربی و 2 نفر هم حکم شامل بودند.
این رقابت ها از تاریخ 17 الی 20 جوزا در شهر تاشکند ازبکستان با اشتراک تیم های سامبو کورش 36 کشور آسیایی برگزار شده بود. بازیکنان تیم ملی سامبو کورش افغانستان در حال موفق به کسب 10 مدال از رقابت های آسیایی می شوند که تیم تکواندو ITF افغانستان نیز به تازگی توانسته است که 17 مدال از رقابت های بین المللی این رشته در هند به دست آورد.
گزارش بود از احمد جوبین احمدی از کابل. و همونطور که در جریان هستین، فردا 24 ماه جوزا برابر است با روز مادر که پیش از پیش این روز را به تمام مادران افغانستان مبارک باد میگوییم.
مادرم هستی منز هستی دوست، تا هستم و هستی دارمت دوست. برنامه ویژه روز مادر را بعد تاریخ 24 جوزا روز چهارشنبه از ساعت 12:02 از رادیو آزادی بشنوید.
تاسو کولی شئ له موږ سره په مستقیم ډول په دې خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د مور د ورځې په ویاړ ماینده ته مبارکي ووایئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0700 299 207 0700 299 207.
با ما مستقیما به تماس شوید. دست دعای
مادرم سجده پس از خدا. فردا بازم در ساعت 7 صبح با تازه ترین های افغانستان و انتخابات جهان منتظرتان خواهیم بود. حالا می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.